سالی صاحب تشکر از شما. در مجله خبری شام امروز که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی نشر می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در این برنامه مهمترین گزارش های مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید با رویکرد جدی و فعال با مخالفان مسلح گفتگو خواهند کرد. یک مهاجم انتحاری در بلوچستان یک مأمور پلیس را کشت و درگیری های پراکنده هنوزم در موصل عراق ادامه دارد. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا با رویکرد تازه، جدی و فعال وارد گفتگو با مخالفان مسلح دولت می شود. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا که در مجمع عمومی شورای صلح صحبت می کرد امروز بیشتر گفت.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم که این روحیه را باید عوض کنیم که صلح یعنی تسلیم شدن طالبان، و این طرف قضیه را هم باید تاکید کنیم که صلح به معنای امتیاز دهی بی معنا هم نیست. خارج از چوکات قانون، قربانی کردن دستاوردهای عصر جدید و ارزش‌های نوی، اینجا یک مکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت داره که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
شورشیان طالبان که چند ماه پیش عملیات منصوری را علیه حکومت افغانستان را انداختند، هنوز حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت نشدند، بیشتر تا لحظات دیگر. والی غزنی میگوید که نیروهای امنیتی در این ولایت 25 کودک را از چنگ اختطافچیان نجات دادند. عبدالکریم متین امروز به رادیو آزادی گفت که این کودکان هنگام منتقل شدن به بیرون از غزنی در نزدیکی ولسوالی مقر نجات داده شدند. متین افزود که تحقیق در این مورد ادامه دارد و اینکه در پیوند به این رویداد دو نفر بازداشت شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است ناامنی‌های روان با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر ربط دارد. آقای عبدالله این سخن را در دیدارش با ویلیام براونفیلد معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر و حاکمیت قانون امروز در قصر سپیدار در کابل گفت. در یک خبرنامه آمده است که آقای براونفیلد از همکاری ایالات متحده در زمینه مبارزه با مواد مخدر اطمینان داده و از تلاش های حکومت افغانستان هم در بخش مبارزه با مواد مخدر ستایش کرده است. یک نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان گفته است که سیلاب در چندین ولسوالی بدخشان جان 7 نفر را گرفته و بیش از 20 تن دیگر را زخمی کرده است. فوزیه کوفی امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
دو روز قبل تا دیروز در ولسوالی شکای، نسای و کوفا به ولایت بدخشان سیلاب های آمد که متاسفانه در نتیجه از سیلاب ها تقریبا در حدود 6 تا 7 نفر کشته شدن که اینا جسدهایشان پیدا شده. 5 نفر هنوز معلوم نیست و تعداد تقریبا 20 نفر زخمی شدن.
خانم کوفی گفته است که سیلاب زدگان با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبروستند. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که در یک حمله انتحاری در ایالت بلوچستان پاکستان یک مأمور پلیس کشته و حداقل 11 تن دیگر زخمی شدند. پلیس به رادیو مشال گفته است که رویداد امروز توسط یک انتحاری سوار بر موترسایکل رخ داد. هنوز کسی مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. نیروهای امنیتی عراق به نبرد علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در بخشای شهر موصل همچنان ادامه دادند. یک روز پیش از این حیدر البادی صدر اعظم عراق با دیدن از شهر موصل به اردوی این کشور پیروزیه به گفته او بزرگ برای پس گرفتن شهر را تبریک گفت. تلویزیون دولتی عراق امروز گزارش داد که درگیری در شهر کنه موصل در ساحل غربی دریای دجله ادامه دارد. گروه دولت اسلامی در سال 2014 موصل دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کرد. و چهار، مقام ارشد سیهی در قزاقستان در پیوند با اتهامات رشوه‌ستانی دستگیر شدند. اداره مبارزه با فساد اداری قزاقستان گفته است که لاریسا پاک سرپرست کمیته فارمسی وزارت صحت قزاقستان همراه با یک مامورش و دو مقام محلی بخش فارمسی به اخذ 30,500 دلار آمریکایی از یک شرکت دواسازی متهم شدند. مفتشان گفتند که این مقام ها به خاطر بالا بردن منافع شرکت دواسازی رشوت ستاندند.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید با رویکرد تازه، جدی و فعال وارد گفتگو با مخالفان مسلح دولت می شود.
اینجا یک مکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت دارد که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
کابل در برابر اظهارات اخیر مشاور روابط بین المللی پاکستان واکنش نشان داد.
حرفای آقای سرتاج‌الدین و خطایی و ترس اینا را نشان می‌دهد که در آینده نزدیک زیر نظارت ایالات متحده و چین عملیات هماهنگ شروع می‌شود.
و در یک گزارش دیگر می‌شنوید که دو سناتور ارشد آمریکا از اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور به ارتباط سیاست مسکو در سوریه انتقاد کرده، گفتند که ریک تیلرسون با آنچه در افغانستان و پاکستان می‌گذرد کمتر توجه دارد. و دونالد ترامپ از آنچه که در ملاقات با همتای روسیه‌اش به ارتباط ایجاد یک واحد مبارزه در برابر حملات سایبری پیشنهاد کرده بود صرف نظر کرد و صدر اعظم عراق پیروزی نیروهای دولتی در شهر موصل را تجلیل نمود. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا با رویکرد تازه، جدی و فعالتر وارد گفتگو با مخالفان مسلح دولت می شود. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا که در مجمع عمومی شورای صلح صحبت می کرد گفت صلح به معنای تسلیم شدن طالبان و یا هم امتیاز دادن بی معنا به مخالفان مسلح دولت نیست. از سوی دیگر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا خبر می دهد که شورای عالی صلح با استراتژی جدیدتر کارش را ادامه می دهد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از گماشته شدنش در ریاست شورای عالی صلح روز دوشنبه مجمع عمومی این شورا را برگزار کرد. وی در سخنرانیش در این مجمع گفت شورای عالی صلح دارای نقاط قوت و کاستی بوده است که باید برای رفع این کاستی‌ها اقدام شود. با گفته وی حالا شورای عالی صلح با یک رویکرد جدی، فعال و جدید به کارش ادامه می‌دهد. خلیلی تاکید بر این دارد که صلح به معنای تسلیم شدن طالبان و یا هم امتیاز دادن بی‌معنا به مخالفان صلح دولت نیست.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم که این روحیه را باید عوض کنیم که صلح یعنی تسلیم شدن طالبان و این طرف قضیه را هم باید تاکید کنیم که صلح به معنای امتیاز دهی بی معنا هم نیست. خارج از چوکات قانون، قربانی کردن دستاوردهای عصر جدید و ارزش‌های نوی. اینجا یک مکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت دارد که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
شورای عالی صلح 7 سال پیش به دنبال برگزاری جرگه مشورتی صلح از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح میان دولت و مخالفان مسلح ایجاد شد. هرچند رهبری گروه طالبان تا حال ندای شورای عالی صلح را لبیک نگفته، اما صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی یکی از دستاوردهای این شورا به حساب می آید. کریم خلیلی پس از برهان الدین ربانی و پیر سید احمد گیلانی سومین رئیس این شورا است. شش معاون اعضای اجراییه و مجمع عمومی شورای عالی صلح اخیراً به اساس حکم رئیس جمهوری گماشته شدند. پس از برگزاری مجمع عمومی شورای عالی صلح به روز دوشنبه قرار است این شورا کارش را با یک استراتژی جدید ادامه دهد. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا که در این مجمع سخنرانی میکرد گفت با عملی شدن این استراتژی تغییرات در مدیریت دو برخ کارهای شورا با میان خواهد آمد. بررسی و از بین بردن عوامل جنگ در ولایت‌های افغانستان یک بخش از استراتژی جدید شورای عالی صلح را تشکیل می‌دهد.
به طور مثال په هلمند کې جنگ یو ډول عوامل او ستونزې لري.
به ګونی مثال جنگ در هلمند یک قسم عوامل دارد، اما در بدخشان، ننګرهار، سرپل و فاریاب عوامل دیگری دارد. شورای عالی صلح تمام این عوامل را بررسی می‌کند و برای برطرف کردن عواملی که باعث جنگ و به میان آمدن فاصله میان مردم و حکومت شده است، طرح عملی را به حکومت پیشنهاد می‌کند و برای تطبیق آن کار مشترک را انجام می‌دهد.
او بیا به تطبیق اړوند باندې ګډ کار ورسره کوي.
به گفته آقای خپلواک، جامعه جهادی و حکومت افغانستان از طرح و استراتژی جدید شورای عالی صلح حمایت و استقبال کردند، اما برخی منتقدان شورای عالی صلح نسبت به موثریت برنامه‌های جدید این شورا شک دارند. محمد فیصل سمی، منشی مشران و جرگه افغانستان، گفته است صلح و جنگ افغانستان بیشتر بعد منطقوی دارد و باید این شورا به ابعاد جهانی و منطقوی آن تمرکز کند. این در حال است که محمد کریم خلیلی، رئیس این شورا، در مجمع عمومی شورای صلح گفت درباره صلح افغانستان اجماع ملی وجود دارد و اما به گفته وی کشورهای جهان و منطقه باید درباره به میان آمدن اجماع جهانی در مورد صلح افغانستان همکاری کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان میگوید این گونه حرفها نشان دهنده حراس پاکستان از چگونگی نظارت آمریکا و چین از عملیات مشترک میان دو کشور است. سرتاج عزیز به تازگی در یک مصاحبه رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به حمایت از طالبان متهم کرده است. در این حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید ثبوت بیشتر در رابطه با حمایت پاکستان از تروریسم به جامعه جهانی تقدیم کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان این بار رئیس جمهور این کشور را متهم به حمایت از طالبان کرده است، اما ارگ رئیس جمهوری در واکنش این اظهارات را نشانه حراس پاکستان از چگونگی نظارت عملیات مشترک دو کشور از سوی آمریکا و چین عنوان می‌کند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موقعیت پناهگاه‌های تروریستان و آدرس پاکستان به حیث حامی آنان برای جهانیان مشخص است.
حرفای آقای سرتاج عزیز بی ورخطایی و ترس اینا را نشان می‌دهد که در آینده نزدیک زیر نظارت ایالات متحده و چین عملیات هماهنگ شروع می‌شود. اینا قبل از قبل ورخطا شدند و این حرفای اینا ورخطایی اینا را نشان می‌دهد.
سرتاج عزیز، مشاور روابط بین المللی صدراعظم پاکستان، به تازگی در مصاحبه با تلویزیون دولتی پاکستان گفته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از طالبان حمایت میکند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور غنی حدود 10 روز قبل با پیشنهاد هیئت سناتوران آمریکایی در مورد اجرای عملیات مشترک با پاکستان بر ضد تروریستان در امتداد خط دیورند توافق کرد. گفته شده که ایالات متحده آمریکا از این عملیات که مراکز تروریستان را در دو سوی خط هدف قرار خواهد داد نظارت میکند. که وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که تروریستان در خاک آن کشور حضور ندارند، اما سناتوران آمریکایی گفتند که موجودیت شبکه‌های حراس افغان در پاکستان دیگر پذیرفتنی نیست. در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند پاکستان با وارد کردن اتهامات بر افغانستان تلاش می‌کند تا فشارها را کاهش داده و با تغییر ذهنیت‌ها به نفع خودش در ایجاد استراتژی آمریکا برای افغانستان که در حال آماده شدن است مداخله کند. اسحاق قطمر، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت نیاز است تا حکومت افغانستان اسناد و واحد بیشتر از حمایت پاکستان از حراس افغانان را در اختیار ایالات متحده ای امریکا قرار دهد.
یا ثابت می‌سازد که وقایعی که در طی سالهای گذشته از طریق شبکه اقتصادی و شبکه آیسای پاکستان در افغانستان صورت گرفته، این ثبوت ایجاد شده بیاد و به مقامات امریکایی بدهند و از این لابیگری افغانها هم در اینجا پیش ببرند.
در این میان ارگ رئیس جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور اسناد و شواهد انکارناپذیر مبنی بر موجودیت پناهگاه‌های امن تروریستان در پاکستان در دست دارد و قبل از آغاز عملیات مشترک در دو سوی خط آن را همزمان در اختیار سه کشور، آمریکا، چین و پاکستان، قرار خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش تازه میگوید که محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه یک نشست خبری در کابل داشت و همکارم نورالله شایان در این خبر در این نشست خبری اشتراک کرده، با جزئیات بیشتر به ما گزارش میتن. آقای محقق در این نشست خبری بیشتر درباره ائتلافی که در این اواخر در ترکیه اعلان شد معلومات داده. جزئیات بیشتر از همکارم نورالله شایان میشنویم.
تشکر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. محمد محقق معاون دوم رئیس اجراییه لحظات پیش یک نشست خبری داشت و در مورد
شایان صاحب جدید شایان صاحب میبخشید امی نشست خبری در کجا بود؟ در کدام میسه کابل بود؟
در خانش بود.
خب بفرمایید.
بله، اینا هدف از ائتلافی که اینا به تازگی ساختن ای گفت که راه حل ای است که باید گفتگو و مذاکره صورت بگیرن. اینا کدام خواست دیگه یا خواست فراتر از قانون ندارن. آنچه که اینا مطرح کردن چند مورد بود. اولی که توافقنامه حکومت وحدت ملی باید به صورت کامل عملی شود و حقوق تمام شریکان قدرت باید داده شود و گفت که حکومت فعلا دچار یک بحران امنیتی، اقتصادی، بیکاری و اعتمادی است و راه حل فعلی است که باید که تمام جناح‌های سیاسی نظر و مشورشون گرفته شود و از انحصارگری یا انحصار طلبی یادآوری کرد و گفت که یک جانبه شدن تمام قدرت و یا انحصار قدرت در نزد یک نفر سبب سقوط افغانستان و نظام خواهد شد. اینا همچنان خواستار اصلاحات بنیادی در بخش‌های مختلف شدن و خواستار بازگرداندن صلاحیت‌ها به وزرا شدن و همچنان اینا گفتن که به هدف تخریب نظام و به هدف از بین بردن نظام ائتلاف ایجاد نکردن. یگانه خواست هدفشون این است صلاحیت هایی که از طرف رئیس جمهور معدود شده باید دوباره برشان برگشتانده شود.
بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. همکارم نورالله شایان از نشست خبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی گزارش میداد. ساعت استودیو 6:46 دقیقه عصر نشان میده. دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و پاسخ ها.
مثل بنده افسران جوان اردوی از بخ نظر به تنقید تشکیل اردوی سابق با عمر 40 سال به تقاعد جبری سوق می شوید. آیا اصل قانون مردم سالاری همین است؟
من یک جنرال نظامی هستم. ارکانی هر خانه نشین ما خیلی زیاد کوشش کردیم من برای ما کس وظیفه نمیتن. تکتیک های جنگ زیاد تغییر کرده. کسایی که نظر به ارتباطات یک وظیفه را گرفته وظیفه را پیش برده نمیتونه.
جنرال افضل امان معین وزارت دفاع و همچنان سرپرست گارنیزون کابل، شنیدین سب شما بیت نفرهای با تجربه ضرورت دارین، در این مورد چی گفتنی دارین سب؟
ای دوستایی که البته مراجعه نکردن، معیارای نمیست که باید ریفورم شون. پیش از اینکه ریفورم شون امتحان گرفته میشه. اردوی ما و پلیس ما از نقطه نظر تشکیلاتی اما سقف تشکیلاتی معلوم از ما چقدر جنرال داشته باشیم، چقدر منصبدارای جوان، افسرای جوان داشته باشیم، به اصطلاح سقف تشکیلاتی تا کل قدمه ها معلوم است. تمام دوستا و برادرانی که اصلا در گذشته در اردو بودن اجال هستن به اونا ضرورت هم است، ولی روی از اون معیارات چون مراجعه نکردن فکر کنم که فعلا در اردو اینا وضعیت ندارن. مگر دروازه اردوی ملی افغانستان با همون معیارها بروی تمام افسران بروی تماما برای که نمی معیارها را تکمیل کردن در خدمت دناست. مگر به این شکلی که هر کسی اردو را شخصی ساخته باشه بگه من فکر نمی کنم، نظر برادر خود ما رد نمی کنم. امیدوار هستم با مو تجاربی کاری دارن یه معیار را پیش خود محاسبه کنن، روی از معیارها بیان در وزارت دفاع ملی در پیجنتون ثبت نام بکنن، باز عضویت اردوی ملی افغانستان را کمایی کنن.
اظهارات بعضی از شما عزیزان بود و پاسخ مسئولان. دو سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا روز یکشنبه رکس تلرسن وزیر خارجه این کشور را مورد انتقاد قرار دادند که گفته است روسیه شاید یک رویکرد مناسب برای سوریه داشته باشد. سناتور لینزی گراهام و جان مکین گفتند که تلرسن بدون آنکه به آنچه در افغانستان و پاکستان می‌گذرد توجه کند چنین اظهاراتی را در مورد سوریه ایراد کرده است. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام گفته است اظهارات رکس تیلرسن در مورد درست بودن روی کرده روسیه برای سوریه واقعا برایش ناخوشایند بود. گراهام افزود نخیر، رئیس جمهور روسیه روی کرده درست برای سوریه ندارد. گراهام و سناتور جان مکین که هر دو صداهای بارز جمهوری خواه در پالیسی خارجی امریکا می باشند، در مصاحبه های جداگانه تلویزیونی هفته گذشته وزیر خارجه رکس تیلرسن را هدف قرار دادند که گفته است روسیه شاید یک روی کرده درست در سوریه دارد و امریکا روی کرده نادرست. روسیه از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می کند در حالی که امریکا شورشیان را که خواهان سقوط دادن رژیم اسدند حمایت می کند. سناتور جان مکین به برنامه فیس نیشن تلویزیون سی بی اس گفت گاه گاه پشیمان می شود که چرا از نامزدی تیلرسن برای وزارت خارجه حمایت کرد و اظهارات تیلرسن در مورد درست بودن پالیسی روسیه در سوریه وی را احساساتی و خشمگین ساخته است. مکین افزود می داند که یک قتل عام چگونه است و می داند که روسها در مورد استفاده اسد از اسلحه کیمیاوی واقف بودند و این اظهارات که گویا امریکا شاید روی کرده نادرست داشته بوده باشد وی را خشمگین ساخته است. سناتور لنزی گراهام و مکین هر دو از نامزدی تیلرسن برای پست وزارت خارجه در ماه جنوری با وجود آن حمایت کرده بودند که معاملات وی با روسیه را در زمان ریاست اکسون موبایل مورد انتقاد قرار داده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از انتقادهای شدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آنچه در دیدار با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده بود، عقب نشینی کرد. ترامپ در این دیدار پیشنهاد کرده بود که یک واحد مبارزه با حملات سایبری ایجاد شود، اما این پیشنهاد او در داخل و خارج آمریکا با واکنش‌های تند روبرو شد. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
پس از واکنش‌های تند، دونالد ترامپ دیروز گفت آنچه در دیدار با ولادیمیر پوتین به بحث گرفته به این معنا نیست که عملی خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده دیروز روی صفحه توییتر خود نوشت این که با رئیس جمهور پوتین درباره واحد امنیت سایبری صحبت کرده به معنای آن نیست که به وقوع خواهد پیوست. ترامپ در همین پیام توییتر خود افزوده است اما آتش بس عملی شده می تواند که عملی هم شد. اشاره ترامپ به آتش بسی بود که پس از دیدار وی با پوتین در مناطق جنوب غربی سوریه اعلام شد. پوتین و ترامپ در حاشیه نشست رهبران 20 کشور صنعتی جهان یا گروه 20 با هم دیدار کردند. پس از این دیدار ترامپ روی صفحه توییتر خود نوشت پوتین و من درباره تشکیل یک واحد امنیت سایبری که نفوذ به آن ناممکن باشد صحبت کردیم تا از هک کردن انتخابات و دیگر کارهای منفی جلوگیری شود. اداره های استخباراتی آمریکا دریافتند که روسیه به احتمال قوی با دستور پوتین در انتخابات سال گذشته آمریکا مداخله کرده است تا چانس پیروزی دونالد ترامپ در برابر رقیبش هیلاری کلینتون را افزایش دهد. اما ولادیمیر پوتین این را رد می کند. لنسی گراهام عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا که از منتقدان رئیس جمهور است پس از گفته های نخست ترامپ گفت کار کردن با روسیه بالای امنیت سایبری احمقانه ترین نظری نیست که تا حال شنیدم، اما خیلی نزدیک به آن است. گراهام به شبکه تلویزیونی NBC گفت علاقمندی ظاهری در قبال روسیه مبنی بر بخشش و فراموش کردن سبب شده است تا وی در راستای وضع تحریم‌های بیشتر بالای روسیه مصمم‌تر از گذشته در کنگرس عمل کند. لنسی گراهام این را هم گفت که باور دارد ترامپ در مسائل چون افغانستان و کره شمالی اقدامات خوب کرده است، اما افزود موقف‌گیری ترامپ در مورد روسیه با نوعی از چشم‌پوشی همراه است.
گزارش‌های مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. حیدر عبادی صدر اعظم عراق پیروزی در جنگ‌های 8 ماهه نیروهای کشورش برای آزاد ساختن شهر موصل را به آنها مبارکباد گفت. موصل بعد از 3 سال از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی آزاد شد. نیروهای عراقی در ماه اکتبر سال گذشته عملیات وسیعی را برای بازپسگیری موصل از چنگ داعش برای انداخته بودند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در یک اعلامیه حکومت عراق آمده است که حیدر العبادی سرقومندان اعلای قوای موصله عراق دیروز وارد شهر آزاد شده موصل شده و به نیروهای قهرمان عراقی و مردم عراق این پیروزی بزرگ را مبارک باد گفت. در یک تصویر نشر شده در صفحه تویتر آقای عبادی، وی در لباس سیاه نظامی حین ورود به موصل دیده می شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در صفحه تویترش نوشته است که موصل از چنگ داعش آزاد شد. فرانسه همه آنهایی که در کنار نیروهای ما در این پیروزی سهیم بودند را قدردانی می کند. نیروهای عراقی در ماه اکتبر سال گذشته عملیات وسیع را برای بازپسگیری موصل از چنگ داعش آغاز کردند. آنها قبل از آن که درگیر جنگ‌های شدید گردند، از سمت شرقی موصل برای گرفتن غرب شهر و تدریجاً شهر کهنه موصل تلاش داشته و به پیش رفتند، جایی که آخرین پایگاه داعش بود. جنگ موصل که دومین شهر بزرگ عراق و بزرگترین پایگاه داعش در این کشور بود، هزاران کشته به جا گذاشته و حدود 1 میلیون نفر را از خانه هایشان بی جا ساخت. مقامات هشدار دادند در حالی که جنگ اصلی برای بازپسگیری موصل تمام شده است، ولی تندروان شاید هنوز هم حملات پراگنده را از مناطق اطراف شهر که آنجا هنوز هم حضور پراگنده و اندک دارند انجام دهند. مایکل انتون، یک سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، با آژانس خبری رویترز گفته است وضعیت به طور کلی حل نشده ولی ما نظارت می کنیم. مایکل فلون وزیر دفاع برتانیا در حالی که از پیروزی موصل ابراز خرسندی نموده ولی گفته است این گروه وحشی هنوز هم در غرب فرات باقی مانده است و به دلیل موجودیت مواد منفجره جاسازی شده به یک عملیات وسیع تصفیوی در داخل و اطراف شهر موصل نیاز است.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دگت سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
آگهی رادیو آزادی درباره پروگرام خاص مایکروفون شما عزیزان بود. دوستان عزیز، شاید اکثر شما بفهمین که کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان کدام ها اند. امریکا مثلا، روسیه، کانادا، چین، استرالیا، هند، برزیل و ارجنتین. اما آیا می فهمین که کشورهای کوچکتر در جهان کدام اند؟ از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
در سلسله معرفی 10 کوچکترین کشور جهان، اکنون 5 کشور دیگر را به معرفی می‌گیریم. پس از گرنادا، مالتا، مالدیو، سنت کیتس و نیویز، لختنشتاین، سان مارینو پنجمین کشور کوچک جهان است که 61 کیلومتر مربع مساحت دارد و 30,000 جمعیت در آن زندگی می کنند. سان مارینو در جمع یکی از کشورهای ثروتمند از نظر تولید ناخالص داخلی به شمار می رد. پس از سان مارینو، توالو با مساحت 26 کیلومتر مربع در شمار 4 کشورهای کوچک جهان قرار دارد و در اقیانوس آرام در شمال شرق استرالیا واقع است. این کشور حدود 10,000 جمعیت دارد. توالو 8 کیلومتر سرک و تنها 1 شفاخانه دارد. شماره سوم نارو با مساحت 21 کیلومتر مربع در شرق استرالیا واقع است و در دهه 1980 میلادی به خاطر معدن فسفورسش شهرت زیاد حاصل کرد. اما اکنون این معدن کاهش یافته و میزان بیکاری در این کشور 90% است. نارو با بیشترین افراد فربه جهان دارای بالاترین سطح بیماری شکر است که 40% از نفوذ آن از این مرض رنج میبرند. شماره 2 موناکو با مساحت 2 کیلومتر مربع خانه بیشترین تعداد میلیونرها و میلیاردرهای جهان است. این کشور از 3 طرف با فرانسه و از 1 طرف با بحیره مدیترانه را دارد و جمعیت 36,000 نفری کشور به زبان فرانسوی صحبت می کنند. و شماره 1 بالاخره واتیکان با مساحت 0.44 کیلومتر مربع کوچکترین کشور جهان است که در روم پایتخت ایتالیا واقع است. واتیکان مرکز کاتولیک های جهان شناخته می شود و بزرگترین کلیسا نیز در کشور موجود می باشد.
دوستان عزیز، با شنیدن معلومات درباره برخی کوچکترین کشورهای جهان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.